جاده ها.
آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
الله
الذي انزلت في القرآن.
من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، پذیرایم باش.
یا رجایی، یا
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردی.
در دیار دوست
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در دیار دوست به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و بسیار خرسندم که در یک فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. لطفا با ما همراه باشید.
تو خود گفتی بیا میرم شمد ای بنده آسی، خدایا آمدم دل دار مشتاقم توی
آسمان دل اگر ابری و پرباران است، گوشه‌ای هست که خورشید در آن پنهان است. ناامید از کرم دوست نشاید بودن، سایه مغفرت امید گناهکاران است. ای خداوند ببخشای و فرو پوش از ما، ای خداوند ببخشای و فرو پوش از ما. تو بزرگی و تو را شیوه فقط احسان است. نامت از پرتو جان بخش کلامت پیداست، نامت از پرتو جان بخش کلامت پیداست. یادت آرامش مطلوب دل انسان است. این رکوع آینه بندگی مطلق ما، این رکوع آینه بندگی مطلق ماست. این سجود از سر صدقی است که در ایمان است. روشنای دل پاکان حقیقت پرداز، بهرهایی است که سرچشمه آن قرآن است.
سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح.
شنوندگان ارجمند، از نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق علیه السلام پرسیدند: از بین دو نفر که نماز را با هم آغاز کرده و با هم به پایان می‌برند، کدام یک افضل است؟ در حالی که یکی در نمازش بیشتر قرآن می‌خواند و دیگری دعایش بیش از تلاوتش است. امام فرمودند هر دو فضل خود را دارند. سوال کننده اصرار کرد که کدام افضل است؟ آنگاه امام علیه السلام فرمودند دعا برتر است. به خدا سوگند که این همان عبادت است. سپس سه بار به نام جلاله الله قسم یاد کردند و گفتند والله دعا برترین عبادت هاست. باید مراقب باشیم در این برترین ماه که ماه خداست از این برترین عبادات غافل نشویم، چون که در دعا انسان خود را به طور کامل در محضر خداوند می‌یابد. روزی فردی نزد پیامبر آمد و بخچه ای را باز کرد که یک پرنده با جوجه هایش در آن بودند. آن مرد عرب گفت وقتی از بیابان عبور می کردم این جوجه ها را دیدم و گفتم شاید در این بیابان از گرسنگی بمیرند. به همین دلیل آنها را با خودم آوردم. در راه پرنده ای بالای سر ما حرکت می کرد و از ما دور نمی شد. فهمیدم که مادر جوجه هاست. همین که بخشه را باز کردم، پرنده در آن فرود آمد، چرا که طاقت دوری فرزندانش را نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، خدای مهربان نسبت به بندگانش هزار بار مهربان تر از این پرنده نسبت به جوجه هایش است. اگر ما چنین خدایی را باور کنیم، تمام مشکلات ما حل می شود. منشأ همه محبت ها خداست، به شرط این که ما از آن بهره بگیریم و استفاده کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رحمت خدا 100 قسمت است که خدا تنها 1 قسمت از آن را در دنیا ظاهر کرده است، بقیه آن در قیامت ظاهر خواهد شد. اهل عرفان 99 قسمت دیگر را در همین دنیا کشف و باور می کنند. چنین افرادی دیگر حتی فکر گناه هم در ذهنشان خطور نمی کند.
آسمان می تپد و سپیده در پس پرده های شب نفس می کشد. اینجا ملائک سیاه می شدند
و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد. کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفته؟
ملی اذا اهلکتنی الدموع الا که یا عالما بالغیوب رباه لی لا ارا ساتراً ما تبدت عظام العيون.
با دلت قرار بگذار سر ساعت عاشقی کنار سجاده عبادت به وقت اجابت. وقتی از آسمان صدای دعوت می آید با دلت قرار بگذار.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده. اون امانت رو باید عرضه کنیم. وقت ملاقات پروردگار عالمه.
الهی جانب من کن نگاه نگاهی کن،
نگاهی کن که رو آرم به سویه،
نگاهی کن،
نگاهی کن که رو آرم به سویه. به ذکر خود بلند آوازم کن، به ذکر خود بلند آوازم کن، رفیق لطف بی اندازم کن،
بیفشان از وضو بر رویم آن آب، که از غفلت نماند در سرم خواب.
بیفشان از وضو بر رویمون آب، که از غفلت نماند در سرم خواب.
چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن.
دوستان ارجمند، از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثناء روایت است که گمان خودت را به خدا نیکو کن، زیرا خدا می فرماید که من در نزد گمان تو هستم. اگر گمان تو خیر است، رفتار من هم خیر است، و اگر گمان تو شر باشد، رفتار من هم شر خواهد بود. مگر می شود مؤمن بود و ادعای ایمان داشت اما به خداوند بدگمان بود؟ بدگمانی به خدا اگر نشانه بی ایمانی نباشد، حتما نشانه ضعف در ایمان است. خوشبینی به خداوند یکی از شروط استجابت دعاست. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که زمانی که خدا را می‌خوانید یقین داشته باشید که اجابت خواهد شد. این یقین همان خوشبینی است که خود موجب استجابت دعا می‌شود. خوشبینی به خداوند هرگز بدین معنا نیست که ما با خیال راحت مشغول گناه باشیم و بگوییم خداوند حتما خواهد بخشید، بلکه همواره باید در عین امیدوار بودن به رحمت و مغفرت خداوند نسبت به خودمان بدبین باشیم و بترسیم از اینکه دوباره مرتکب خطایی شویم. در حقیقت اگر بدبینی هم باشد باید نسبت به خودمان باشد، نسبت به نفسمان که اگر به حال خود رها شود به بدی امر خواهد کرد.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام
يا رحمن يا علام
همراهان ارجمند، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. در بسیاری از دعاهای بیادگار مانده از بزرگان دینی ما فرازهای بسیاری هست که یادآور خوشبینی به خداوند است. گمان نیکی که همواره همراه با اعتراف به گناهان گذشته بوده و نشان از شرمندگی بنده در برابر خدای خیش دارد، شرمی که مسلماً مانع از تکرار گناه خواهد بود. در دعای افتتاح که از دعاهای شریف و پرمحتوای ماه مبارک رمضان است نیز شاهد چنین فرازهایی هستیم، آنجا که ضمن اعتراف به گناهانمان چنین عرض می کنیم: خدایا عفو تو در مقابل گناهم، چشم پوشیت از لغزش هایم، گذشت تو از ستم هایم، پرد افکنیت بر زشتی رفتارم و صبوری و بردباریت در مقابل فراوانی جرم ها و عصیانم مرا به طمع انداخته که باز آنچه لیاقتش را ندارم از تو بخواهم. همان محبتی که روزیم کردی، همان نیرویی که نشانم دادی و همان لطفی که در رفع نیازهایم به من داشتی سبب شد تا در مقابل تو احساس امنیت کنم و بتوانم در کمال آرامش به راز و نیاز با تو بنشینم. من در فضای انس و ملاطفت با تو مناجات می کنم و بدون هراس خواسته هایم را در دامن کرامت تو میریزم و به شاخسار اجابت تو میافیزم. همراهان ارجمند، عفو و بخشش از برترین صفات پروردگار است. در کتاب آسمانی قرآن 34 مرتبه بخشش و گذشت در قالب کلمات عفو و صفح آمده است. عفو گذشت از مجازات است، ولی صفح یک درجه بالاتر است و در آن خداوند نه تنها مجازات بنده را انجام نمی دهد، بلکه علاوه بر بخشش خطا به خطاکار روی خوش نشان می دهد. در واقع در صف خطای فرد فراموش می شود و هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمی شود. به عبارت دیگر صفحه روی او را می بینیم ولی به روی خود نمی آوریم، با اینکه آن صفحه را که گناه و جرم او را در آن ثبت کرده بودیم را ورق زده و به صفحه دیگر رد می شویم. دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان استاد رائفی پور که درباره عفو و بخشش خداوند با ما و شما سخن می‌گویند.
ناامیدی از رحمت خدا گناه کبیره است. گناه که میگه بدبخت این همه گناه کردی، ول کن دیگه، تو در دست رفتی دیگه. نمیشه اینطور نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. برگرد، ببین، یه چیزی بهت بگم، عشق کن، کف کن. ما هیچی تو این دنیا نداریم که اگه از دست بدیم، خب اگه به دست بریم مطمئن باشیم که اینو به خدا میرسونیم. چند جا گفتم تو سخنرانی، آقا نمازای خوبی خوندم، ممکنه بزنی فاتحه‌اش رو بگی، صدقه زیاد دادم، گفتم روش باطل کردنش خوب بلده، اعمال دست راست رو خراب بکنه، بزنی فاتحه‌اش رو بخون. هیچیو نمیتونی، قسم حضرت عباس بخونی که میتونی کامل دست خدا برسی، چون خدا میگه این حسناتو باید به من برام بیاری، نه که بفرستید. که میگه من جاء، یعنی هر کسی بیاد با اون چیزش. ببین شما بارو گفتم مثلا از چین طرف میره بار بخره، تو بندر چین بخره یه قیمتی داره، بیاد بندر عباس یه قیمتی داره، بیاره تهران چیه؟ یه قیمتی. قیمتش چی میشه؟ بیشترش. یه چیزی هست، حاضرم قسم حضرت عباس بخورم به خودمون میبریم. اما من اول اشتباه میکنم، من رفتم نگاه کردم دقیقاً حدسم درسته. روایت دیدم، عجب روایتم داره. قرآن نمیگه من جا اول حسنات، میگه من جا اول حسنه. اصلا حسنات فقط یه چیزیه میتونید به خودتون قطعا ببرید. مطمئنم که میبرم. اونم چیه؟ حدسم بون بود. گفتم اما چون حدس گمان خودمه نمیتونم بگم. رفتم تفسیر برهان ببینم روایت داریم. نگاه کنم بله. نوشته اون حب ما اهل بیت. گناه کردم. خدا به حضرت عباس قسم من محب عباس بودم. من در این که محب امام حسینم هیچ شکی، این دوستش دارم دیگه، حالا گناه هم کردم، دوستم نداشتم گناه کنم. اسمت هم چیه؟ خدا غفور. غفور یعنی چی آقا؟ بخشم. پس یه کسی باید خطایی کنه که ببخشی دیگه. یا غفار از او مولا، یا مولا انت الغفار و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفار. اکی اگه تو او غفاری تو نشون ندی، اینجاست شیطان ناامیدت میکنه، بازی نخوری. میگه الهی و ربی و مولای انت قلت فی کتابک و قولک حق. خدایا ای سید من، ای بزرگ من، ای مولای من، تو کتابت گفتی و اون حرفت حقه. من جاء بالحسنه، هر کی بیاد با حسنش. و لیس لی حسنه و لیس لی حسنات، من نه حسنه دارم نه حسناتی، الا بکاء لقتیل الابرات، جز اشک بر حسین. مولای یا مولای عشق کن. یا رب الجن والانس لیس لی شای، یا رب الجن والناس لیس لی شای الا حب مولای العباس. من اینو دارم، اینو مطمئنم، اینو با خودم میبرم. این اون روزنه نوریه که اگر سیاه سیاه هم شدی بر میگردی. نترس شیطون یه وقت ناامیدت نکنه، برمیگردی. اون بذریه که از اول تو گل تو هست، شیعیان ما را از اضافه گل ما آفریدن. اون شبنم عشقی که به این خاک خورده گل شده، آلوده میشه، روش لعاب میگیره، اما این گل میکشه میبره. اصلا اهل بیت میکشن میبرن آدمو، مثل یه بذری که میبینی 20 سال توی بیابونی آب نخورده، بعد 20 سال بارون تا میاد دیدی بارون توی بیابونا میوهی سرسبز میشه، میگه بابا این همه اینجا گیاه بوده، اون آبه باید بخوره. من اون آبم بهت میگم چه، و اشک بر ابا عبدالله، اشک بر ابا عبدالله زنده میکنه گل خلقتو. چشش داره نام اهل بیت، چشش داره نور الهی، چشش داره. بابا سگ اصحاب کهف حیوان بود، نور الهی اینو میکشید میبرد. خدایا اون محبت اهل بیت داره. ببین وقتی ابا عبدالله حلم ناصر ینصرونی سر میده، او بچه 6 ماهه توی گهوارم. بعضی با خودشون میگن آخه مگه بچه 6 ماهه میفهمه که تکون با؟ میگم آره بابا نامرد، مثلا نمیشه اینجا مثال زد، اما میگم باری داستان اصحاب کهف رو بخونید. 6 ماهه ابا عبدالله تکون خورد، پرد کرد خوش از گهواره بیرون. میچشه اون خواستن امام، اون خواست تو دلمون هست، تو وجودمون هست، در این هیچ شکی نداریم. به این فکر بکنید هر لحظه دیدی گناه کردی، شهادتین بگو، برگرد بگو خدای به علی اصغر امام حسین منو ببخش. چون حضرت علی اصغر داستانش فرق میکنه، بارها گفتم حضرت علی اصغر خیلی قضیه‌ها رو نگاه میکنی، همه ماجرا یه طرفی بچه‌هایی رو که زدن نگاه میکنی خیلی فرق داره، خودش خیلی فرق داره. میبینی بچه نوزاد آوردن ها، آدم حالا روزه ایم آدم میفهمه یعنی چی، حالا که روزه ایم درک میکنیم یعنی چی. روزا بلنده، 1 ساعت مونده، اون روزایی که زیاد رفتی بیرون چرخیدی آفتاب خوردی، الله اکبر. تشنگی اونی که آب بهت نرسه، آتش چیز دیگه است. چیزی که تصادف میکنن سلول بدنشون آب میخواد، خون از بدنشون میره سلول، یعنی حتی اینا رو دستشون رو توی آب میکنی آرامش پیدا میکنن، دستشون رو تو آب میکنی آرامش پیدا. ببین دیدی آب نبادن بهشون داد، دستمال خیس میکنن میزنن به چی؟ به لباشن. آیا این آبو خورده؟ نه، اما آرامش پیدا میکنه. یعنی وجود سلول بدن آب میخواد. حضرت ابا عبدالله او خونی که از پیکر مبارک رفت، این لامصب شمشیرام سنگین بود آخه. اینو مثلا تو فکر کن 20 کیلو آهن رو دستت بگیری هی بچرخونی 5 ساعت 6 ساعت این آهن رو بچرخونی، به خدا نمیتونی. حضرت علی اکبر وقتی برگشت چی گفت؟ بار اول رفت برگشت گفت آتشو قد قتلنی، بعد دومین چیزی که در موردش نالید همین سنگینی سلاح بود. گفت سیفم خیلی سنگینه بابا، از دوش افتادم، از کتوکول افتادم، آتش سنگینی سلاح، بعد آفتاب گرم این خورده، خونم رفته، آبم نخورده. ببین وقتی گفتم خون میره یه آبی لاغل به این لبا بزنن. به حضرت علی اکبر خواست اون خشکی رو، زبان از دهان مبارک در اومد مثل چوب خشک بود. بابا این بچه لباش خشک خشک بود، علی اصغر نمیتونست برسه، یه آبر نتونست برسه. بعد آقا ابو عبدالله نقل شده، الله اکبر، حضرت میفرماد که نگاه کن دود میدید دیگه آسمان، چنان این چشا سیاهی میرفت، اصلا سیاه میدید آسمونو. بعد تو اون هیروبین این شمشیر خون از بدن رفته، بعد این حرومزادا میگفتن حمله کنید به خیر. وقتی علی اصغر رو به میدان میاره میگه بابا این بچه ببین نگاه کن، تلزی اون ماهی که بیرون افتاده، ماهی هر موقع دید از دیگه دهانشو باز و بسته میکنه دیگه تو آبم برگردونی بازم میمیره، میاد این چپه میشه میره. میگه وقتی طفل من به تلزی افتاده یعنی چه آب بدید، چه آب ندید میمیره. بیاد لاغل بگید انقدر کثیف و خبیث و نجس نبودید، تو تاریخ لاغل بگید این کارو کردن. حجت تمام کرد حضرت علی اصغر. امروز هم این صهیونیست‌ها دارن حجت تمام میکنن، چرا چشمای این حرام لقمه هایی که دارن میبینن از این افراطی ها، چه شیعه باشن چه سنی. من دیدم طرف میاد میگه آقا این فلسطینیان ناسبه ان نریم، الله اکبر، او بچه کوچیکو نمیبینی تو؟ خیلی آدم باید بی شرف باشه خدا شاهده، و تو یزیدی چون دشمنته میگی همین اصلا گیریم ناسبی هم باشن که نیستن. من به شما میگم این توطئه‌ای بود که خود همین صهیونیست‌ها کردن، عکس فتوشاپ میکردن با پرچم داعش می‌بردن پخش می‌کردن، برای همین بود گیریم که اصلا دشمنته. مگه ابا عبدالله دشمن اونا نبود؟ انتظار داشت آب بدن یا نه؟ بشریت انتظار داشت آب بدن یا نه؟ داشت. گفت دین ندارید، آزاد مرد باشید.
وقت شما به خیر. آنچه شنیدید سخنان استاد رائفی پور بود که در مورد عفو و بخشش خداوند با شما سخن گفتن. همچنان با برنامه در دیار دوست همراه شما هستیم.
الهی
فاقبل نحوك مؤملا لك مستهيا منك ووجه رقبته إليك ثقة بك فأمك بتمائه يقينا وقصدك بقوفه إخلاصا وقصدك بخوفه إخلاصا قد خلا تمعه من كل متموع فيه غيرك پروردگارا با شرمندگی تمام از تو اما با دلی سرشار از امید به تو روی آورده و با رغبت و اطمینان به سوی تو متوجه شده و از روی یقین در تو طمع بسته و با دلی بیمناک و اخلاصی کامل به پیشگاه تو این بنده روی می آورد، در حالی که طمع از غیر تو بریده و جز تو از هیچ کس نمی ترسد. پروردگارا بنده تو زاری کنان در پیشگاهت ایستاده و با خشوع و فروتنی بر زمین چشم دوخته و در برابر بزرگی تو با خاری سر فرود آورده.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی ماه رمضان سه کلمه کلیدی را به کار می‌برند و می‌فرمایند: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره. ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما آمده است. هر یک از این سه وصف مظهر مهربانی خدا هستند. به طور کلی تمام کارهای خداوند در عالم خلقت با لطف و مهربانی است. خدای مهربان علی رغم اینکه به گناه و خطا و نیت بد انسان علم دارد، اما به روی خود نمی آورد. بنده گناه و معصیت می کند و خدا صبر می کند و حتی زشتی های کارش را می پوشاند تا شاید او دست از خطا بردارد و با توبه به راه مستقیم بازگردد. دوستان ارجمند، برخی از افراد بر این تصور هستند که تنها اطاعت کنندگان و پرهیزگاران شایسته رحمت و مغفرت خداوند هستند. پس هرگاه که دست نیاز به سوی خداوند بلند کنند، خداوند پاسخ آنها را می دهد و دعایشان به اجابت می نشیند. اما واقعیت نشان داده که خداوند به بندگان خطاکار خود نیز توجه کرده و خواسته های آنان را نیز اجابت می کند. در دعای شریف افتتاح به این احساس خوب که حاصل گذشت خداوند از کجروی ها و صبرش در مقابل جرم فراوان است اشاره شده و عرضه می کنیم: خدایا، هر گناهی که کردم تو بخشیدی، هر خطایی که از من سر زد تو گذشت نمودی، هر ظلمی که از من پیش آمد تو بخشیدی، هر قبیحی از من سر زد تو پوچاندی و اجازه ندادی رسوا شوم. پروردگارا، این همه مهربانی و کرم و اجابت تو در حالی که سزاوار آن نیستم، صمیمیتی نسبت به تو برایم ایجاد کرده است که وقتی در برابر تو می ایستم، نه تنها حالت ترس و خجالت ندارم، بلکه احساس جرأت و گشایش و انبساط خاطر دارم و همین باعث شده است که من از تو چیزهایی را درخواست کنم که اصلاً استحقاق و شایستگیش را ندارم. پروردگارا، در این ماه مبارک رمضان که درهای رحمت خود را گشوده ای، از تو درخواست می کنیم همان گونه که به دوستان و فرمانبردارانت عطا کردی، به من نیز عطا کن.
منم که محتاجم و توی که بی نیازی، من خودم رو شکستم که باز منو بساز. منم که محتاجم و تویی که بی نیازی، من خودم رو شکستم که باز منو هوای تو بداره، دل زمین گیره، کاش با خودت تی بشه روزای تقدیر. راه مشیخ خال کبیر، رازم و تفل صدیر، بازم مثل دست منو زود بگیر. عشقی بشه نبینم که عمر من تباه، موام شده سفید پیش تو رو سیاه. باز شب جمعه اومد چشام داره بیماره، هوایی حسین چون که هوا مدار.
اگر شب جمعه ها شده شبای رحمت.
دوستان عزیز وقت شما بخیر، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و ما را نیز دعا بفرمایید. در بخش قرآنی برنامه توجه شما را جلب می کنم به تفسیر بخش دیگر از سوره شریفه حمد توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. قدم به قدم با تفسیر آیات کمی آشنا بشیم. از اول قرآن سوره حمد که شروع کردیم رسیدیم به این آیه، آیه ششم، اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اگر از من بپرسن یک دعای مستجاب داریم چه دعایی بکنم، من میگم بگید اهدنا الصراط المستقیم. به چه دلیل؟ به دلیل که اگر دعایی مهمتر از این بود، خدا اون دعا رو در نماز جاسازی میکرد. خداوند بر همه نماز واجب کرده، در نمازم سوره حمد واجب کرده و در سوره حمدم یه دعا بیشتر نیست، اهدنا الصراط المستقیم. من یه ترسیم میکنم، یه خود دقت بفرمایید. بعضی آدما آدم خوبیان، راهشون کجه. بعضی آدما آدم بدیان، اما راهشون درست. بعضی وقتا هم آدم کجه هم راهش کجه. بعضی وقتا هم آدم درسته هم راهش درسته. پس چهار تا فرض بیشتر نداره از نظر عقلی. آدمی که از نظر روحی سالمه، جادهش هم سالم. روح سالم در جاده سالم. یک. روح مریض در جاده کج. ایدت. روح سالم در جاده کج، روح کج در جاده سالم. چهار رقم بیشتر داریم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا یعنی من آدم هدایت شده و سالم باشم، هم خودم هدایت بشم هم در راه مستقیم باشم، یعنی هم خودم سالم باشم هم جادم سالم باشه. اهدنا الصراط المستقیم. دو رقم هدایت داریم. یه هدایت داریم که میگن هدایت تکوینی، مثل همین که خدا زنبور عسل رو هدایت میکنه چه گلی بمکه، چه جور عسل بسازه، کندوشو چه جور بسازه، مورچه چه جور لونه درست کنه. این هدایت تکوینیه. بدن چه جور خون درست کنه. یعنی در آفرینش یه نوع هدایت هست که قرآن هم فرمود که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر چیز رو آفریده تو خطش انداخته که این تخمه هندونه بره تا برسه به هندونه. اما یه هدایت تشریعیه که همون هدایت انبیاست. خب ببینید آقا، این که ما از خدا میگیم اهدنا، تو ما رو هدایت کن، انسان که نمیتونه راکت باشه، یه راهی رو باید بره. ما 5 تا راه داریم، شما بگو کدوم بریم. یک، هر جوری دوست دارم، هر جوری خوشم بیاد دنبال هوس خودمم. راه هوس بریم؟ نه. به چه دلیل؟ چون فردا پشیمون میشی. میلیاردها انسان در عمرشون میلیاردها بار پشیمون شدن. پشیمونی دلیل برای اینه که راهی رو که میریم دنبال هوسمون بریم، بعد میفهمیم که اشتباه کردیم. پس پشیمونی ها، میلیاردها پشیمونی دلیل برای اینکه راه هوس درست، هوس خودمون. راه دوم هوس دیگران. هوس دیگران هم درست نیست، چون دیگران هم پشیمون میشن. راه سوم راه نیاکان. راه نیاکان هم درست نیست، چون نیاکان هم پشیمون میشن و خیلی کاراشون منطقی نبوده. راه طاغوت ها، اونم درست نیست. راه وسوسه های شیطان، اونم درست نیست. نه وسوسه های شیطان، نه نیاکان، نه هوس های خود، نه بله قربان طاغوت، نه هوس های دیگران. یک راه سالم هست، راه خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. شما که میگی خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه مستقیم راه خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه انبیاست، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه توسل به خداست، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم راه فطرته. حالا مسئله در راه مستقیم بودن تنها خواسته هر مسلمانیه. حتی انبیا هم میگفتن اهدنا الصراط المستقیم. یعنی انسان هر لحظه در همه چیز نیاز به راه مستقیم داره. انتخاب همسر، اهدنا الصراط المستقیم. انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب کتابی که میخونه. در ما همه ما در هر لحظه نیاز داریم به این که خدا هدایت کنه. چه کلمه ای رو، رنگ لباس چه رنگی، چه کلمه ای، چه رشتی، با کی رفیق شم. در همه چیز باید اهدنا الصراط المستقیم باشیم. افرادی هم که در راه مستقیم هستن باید بگن اهدنا الصراط المستقیم. ببینید پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون ما روزی 10 تا نماز که میخونیم، یعنی 7 رکعت 10 تا سوره هم توشه حداقل، ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود، نماز شب هم 11 رکعته. پس وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم روزی 10 بار، پیغمبر ما بیش از 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی یعنی سواره. پیغمبری که سوار بر راه مستقیم بود بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. پیداست اولیاء خدا هم دائما باید هی از خدا راه مستقیم بخوان، چون راه مستقیم هم والذین اهتدوا زادهم هدا، راه هدایت هم هی باید هدایت بیشتر بشه، ایمان بیشتر بشه، یقین بیشتر بشه. خود ابراهیم میگه لیطمئن قلبی، میخوام ایمانم تبدیل به یقین بشه. راه مستقیم راهی است که چپ و راست نداشته باشه. حدیث داریم الیمین والشمال مضله، چپ و راست گمراهی توشه، و الطریق الوسطا هی الجاده، راه میانه. متاسفانه ما افراط و تفریط زیاد داریم. گاهی در هنرهایی که راجع به علوم قرآنیه، این قرآن چه بندگون خدا راجع به قرآن چه میکنن، یکی برمیداره از هندوستان یک آیت الکرسی روی برنج می‌نویسه، اینقدر ریز می‌نویسه. یکی قرآن رو برمیداره، قرآن 40 تونی، هر ورقش رو باید با جر ثقیل ورق زد. یه جا داریم 20 تون، یه جا داریم 40 ستون، یا 20 تون یا 40 ستون، یا آیت الکرسی روی برنج یا قرآن 40 تونی. افراط و تفریط زیاده. یکی توسل به اهل بیت و شرک میدونه، یکی به درخت متوسل میشه. یکی اقتصاد رو زیربنا میدونه، یکی سیاست رو زیربنا میدونه. یکی دنیا ماده رو اصل میدونه، یکی معنویت اصل میدونه. اهدنا الصراط المستقیم قرآنه، 115 تا کلمه دنیا تو قرآنه، 115 تا کلمه آخرت، یعنی هر دو. اگه کسی آخرت چرا رها کنه بره دنیا، از ما نیست. دنیا چرا رها کنه بره آخرت، از ما نیست. اهدنا الصراط المستقیم. یکی خودشو همه کاره میدونه، میگه خدا چیه؟ خودم اوتی تو هو علا علمن اندی، علمن اندی. قارون میگفت این پولا به خاطر مخ، مدیریت، اقتصاد، علمن اندی. خودشو همه کاره میدونه. یکی خودشو هیچ کاره میدونه، میگه همه کاره خداست، جبری میشه، میگه خدا خواستی تو بشی. یکی خدا رو کنار میزنه، خودش همه کاره میدونه. یکی خدا رو همه کاره میدونه، نقش خودش از نقش خودش غافل میشه. اینا همش افراط و تفریطه. گاهی به پیغمبر میگفتن فلان یار شما دیگه پلو خانمش نمیره، نمیدونم همش روزه میگیره، احضارش میگم. گفت کی گفته تو؟ کن من که پیغمبر هستم، یه روز روزه میگیرم، گاهی میخورم، با خانمم زندگی میکنم، معاشرت میکنم. اهدنا الصراط المستقیم در گفتار، در رفتار، در همه چیز اهدنا الصراط المستقیم. ولذا آیات زیادی داریم که میگم میزون باش، کلو واشربو ولی ولا تصرفو، پرخوری نکن. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، نگه دستت به گردنت بند باشه که تو جیبت نره، هیچ بخیل باشی. ولا تبسط كل البسط، اینطور هم نباشه که هر چی داری بدی در راه خدا. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، پول میخوای بدی نه اسراف کن نه کنس بازی در بیار. و بالوالدین احسانا، به پدر مادر احسان کن، احسان کن. اما اگر پدر مادر خواستن منحرفت کنن دیگه گوش برشون نده. و ان جاهدا که الان توشتکه دیگه فلا تطعهما، اونم حساب کتاب داره. اقیم الصلاة، رابطه با نماز. و آتو زکات، بکن فقرام کمک کن. حق طرف باشه، عواطف تو رو منحرف نکنم. ولو علا انفسکم، گرچه به ضرر خودت هست، حرف حق بزن. گرچه به ضررت، ولو علا انفسکم اول والدن، به ضرر خودم هست حق بگو. دشمنی تو رو منحرف نکنه، چون این به من ظلم کرده منم ظلم کنم. ولا یجر من نکامشن آن قامن، اگر او یه وقت به تو ظلم کرد تو دیگه ظلم نکن. به هر حال الناس مسلطون، مالکیت شخصی درسته، اما لا ضرر ولا ضرر هم داریم. هم تو مالک هستی، هم حق نداری حالی که بوق داری هی بوق بزنی مردم خواب بیدار کنی، بگی شیپور خودم، بوق خودم، نفس خودم، بوق خودت. تو مالک بوق هستی، تو مالکیت اسلام قبول داره، اما اجازه نمیده که شما ضرر بزنی مردم نصف شب از خواب بیدار کنی. هم لا ضرر هم الناس مسلطون. به هر حال اهدنا الصراط المستقیم، در فکر، در عمل، در اخلاق، در دنیا گرایی، در آخرت گرایی، در عبادت. اصل در روایت باب داریم، باب الاقتصاد فی العباده. باب الاقتصاد فی العباده یعنی حتی عبادت که میکنی میانه رو باش. ایتون نباشه که یه مرتبه زیاد عبادت کنی یه مرتبه رفیق میشین، نه انقدر بگو قربونت برم، نه هم از 6 ماه یه تلفنش نکردی. ما یا افراطیم یا تفرید. اهدنا الصراط المستقیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود بعضیا خوبی میبینن بیش از خوبی تعریف میکنن، اینا چاپلوسن. بعضیا هم خوبی میبینن از بس که حسودن قورت میدن به زبون نمیارن، اینا هم حسودن. به مقداری که هست تجلیل کن. انتقاد زیاد انتقاد نکنی. زیاد که انتقاد میکنی پیداست عقده داری. انتقادم نکنی پیداست آدم بزدلی هست. انتقاد میزون، تشویق میزون، خوراک میزون، انفاق میزون، محبت میزون. خدایا تو به حق اونها که در راه مستقیم هستن همه منحرفین را به راه مستقیم هدایت کن، و اونهایی هم که در راه مستقیم هستن کمتر از آنی به خودشون واگذار نکن. سالم باشیم، سالم زندگی کنیم، سالم بمیریم، روز قیامت هم روسفید محشور بشیم. اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان ارجمند، چه شنیدید؟ تفسیر بخشی دیگر از سوره شریفه حمد بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد.
الهی قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك.
خدایا زبانها قاصر است از رسیدن به ثنای تو آنطور که شایسته جلال توست، و عقلها عاجز است از ادراک کنه جمالت، و دیده ها تار و بی فروغ مانده از نظر کردن به سوی انوار ذاتت، و قرار ندادی برای خلق خود راهی به سوی شناسایی جز به اظهار عجز از شناسایی.
رزقت اشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون.
خدایا پس ما را از کسانی قرار ده که درخت های شوق به سوی تو در بوستان های سینشان ریشه محکم کرده و سوز محبتت سراسر دلشان را فرا گرفته، پس آنها به آشیانه های اندیشه ها جای گیرند و در چمن ها در چمن های قرب به تو و مکاشفه می چرخند و از حوض های محبت به جام ملاطفت آب حیات می نوشند.